بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكا أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يتي بفهم
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
موضوعی رو ما جلسه گذشته مطرح کردیم، با تسامح اسمش رو گذاشتیم اصالت ولایت، که این بحث ادامه مباحث سال 96 بود. برای عزیزانی سوال به وجود اومده بود، شاید اون دو سه جلسه عرایض ناقابل ما رو نشنیده باشن، که اون خودش تلخیص 7-8 جلسه بحث در مرکز رشد بود. اگر خاطر شریف عزیزانی که پارسال تشریف داشتن سال 96 پاشه اونجا عرض کردیم. شاکله کلی بحث رو من خیلی سریع عرض میکنم تا بگم به کجا رسیدیم، و البته هنوزم به اونجا اصلی نرسیدیم. گاهی مرحوم شهید صدر میفرماد تقیه‌ای که ائمه علیهم صلوات الله از مردم میکردن خیلی بیشتر از تقیه‌ای بود که از حکومت ها میکردن. گفتن بعضی از حرف ها زمینش لازمه، لذا ما هنوز خیلی از حرف ها رو جسارت گفتنش رو نداریم. عرض کردیم قبلا محضر شما که یکی از مشکلات اصلی مهم بین ما این هست که دارم شاکله بحث 3-4 جلسه گذشته رو در مجموع عرض میکنم که بگم ما کجا هستیم. این هست که معلوم نیست عقایدمون از کجا اخذ شده. با 4 تا کتاب شهید مطهری که پاس کردیم هم رفته، اینجا خوبش هم هست، راجع به همه مسائل اعتقادی اظهار نظر کارشناسی میکنیم. اون بزرگترایی هم که گاهی دوچار درد سر میکنن جامعه رو، اونا همین 4 تا کتاب شهید مطهری هم نخوندن، و مهندسی هم مثلا طرف خونده ولی همه عالم از جهت اعتقادی جا به جا میکنه و سخنرانی میکنه و اینا. ما در اون جلسات عرض کردیم که برای غیر خبره لازمه که بره سراغ خبره و از او پیروی کنه، مثل احکام. اونجا استدلال کردیم، توضیح دادیم چرا چنین است، چرا در عقاید هم ما مرجع عقیده لازم داریم، و به جهت حساسیت موضوع هم اسمی از مراجع عقیده نبردیم. البته اونجا عرض کردیم تعداد مراجع عقیده به مراتب کمتر از مراجع احکامه. اونجا توضیح دادیم، استدلال کردیم. الحمدلله اخیراً دارالحدیث کتابی هم منتشر کرده در مورد اصول عقاید که اونجا هم استدلالای خوبی و منضبط و مدون کرده، تازگی ها من دیده. بعد از اون بحث اومدیم عرض کردیم یکی از موضوعات اصلی عقاید ما، بلکه شاید بشه گفت از جهاتی اصلی ترین عقیده ما، مسئله ولایت. ولایت انقدر مهمه در متون دینی ما که با تسامح میگن فوق تواتر، که این تسامح درش، یعنی هزاران روایت هست که اگر کسی معتقد به ولایت نباشه بین موحد و موش پرست فرقی نیست در قیامت. اگر کسی معتقد به ولایت نباشه، ولایت اصل رکن رکینه، حق حقیقه. بحثای مهم میداره اینجا، خرج کردن عمرشون و وقتشون رو و سرمایهشون رو اهل بیت برای اینکه اینو جا بندازن. و این بحث هم بحثی نیست که بگی آقا این برای دوران وحدت است یا برای دوران وقت دیگر، مثل توحیده، دورش همیشگیه، قید به زمان و مکان نمیخوره، محدود نمیشه. عقیده به ولایت، بله در مقام ابراز ممکنه در کشور آدم خورای نفر رو گیر بندازن طرف اقرار به توحیدم نکنه یه وقتی، اما اعتقاد به توحید از قلبش هرگز زائل نمیشه. ولایت اهل بیت هم همینطوریه، اینا رو هم قبلا عرض کردیم، نه قید میخوره نه تعطیل میشه. اتفاقا ائمه ما که در سخت‌ترین شرایط بودن اینو نذاشتن ما رها کنیم، به ویژه حضرت هادی روحی له الفدا که یکی از مهمترین خدمات اون بزرگوار اینه که از کرامتش آنچه مثل امام صادق سلام الله علیه به شیعان خاص یاد داده بودن، چون احادیث علمی کار همه که نیست، کار یه عده است، یه عده دنبال حدیث بودن و زندگیشون رو تعطیل میکردن برن ببینن امام چی میفرماد. ائمه پایانی به ویژه حضرت هادی روحی له الفدا اون معارف رو به قالب زیارت برای ما هم عمومی کردن. لذا از حضرت هادی سلام الله علیه شما ببینید تو همین زیارات مطلقه امیرالمومنین یه زیارت مختصریه از امام هادی، یه زیارت مفصلیه تو به اسم جامعه، یه زیارت مفصلتریه تقریبا دو برابر زیارت جامعه به اسم زیارت قدیریه، که ما انقدر آقا این برابر میگیم تا بالاخره به گوش مسئولین امر برسه که به جای خطبه قدیریه که وصل پینهیه، اینی که الان حفظ میکنن باهاش میرن کربلا، این اشکال سندی داره، به جای اینکه اینو برن آقایون بعضی از عزیزان بزرگان اهل منبر اینو بخونن تلویزیون پخش کنه، به جای زیارت جامعه زیارت قدیریه بخونید که از جهت سند مولا درزش نمیره، صحتش قابل قیاس نیست و حضرت هادی کنار مسجد امیرالمومنین خودش بیان کرد. زیارت جامعه رو به ما یاد بده، زیارت قدیریه رو خودش خونده، مفصلم هست. به جای اون خطبه که نمیتونیم دفاع علمی ازش کنیم، نه از قدیر نمیتونیم دفاع کنیم و از اون خطبه نمیتونیم دفاع علمی کنیم، اشکالاتی بهش وارده، به جای اون اینو بخونن که از امام هادی رسیده. معارفی که از امام صادق سلام الله علیه از امام باقر رسیده بود و امام هادی روحی له الفدا در قالب چند زیارت، زیارت اصحاب سید الشهدا، زیارت جامعه کبیره، زیارت قدیریه، زیارت مطلقه امیرالمومنین، اینها را در قالب عمومی به ما داده حضرت، ما بخونیم. البته ما نمیخونیم، ما بلدیم که نخونیم. زیارت قدیریه رو نمیخونیم اصلا، طلبه ها معمولا نمیشناسن چه برسه به غیر طلبه ها. این در مفاتی هم هست. سند زیارت فوق العاده است، نواب خاص امام زمان راویاش هستن، میگه امام هادی خودش رفت تو جلسه. حالا هادی شخص قطعاً حضرت ثم قره، امام هادی میدونید در بدترین شرایط دیگه از جهت اقتصادی شیعه در فلاکت کامل. چرا؟ چون درگیری حکومت با شیعه رسمیه دیگه، امام رسمن امامه، ادعای امامت میکنه، مثل زمان امام صادق نیست انکار کنه. تعداد شیعه به مراتب زیاد شده، شهرهای شیعی داریم الان، الان که میگن دوره امام هادی. لذا حضرت زیارت میگه اینا تو جمع بخونن. زمان امام صادق ما این شکلی جمع شیعی نداریم مراسم داشته باشن، دوره امام هادی داریم. فقر و فلاکت هم همه جا رو گرفته، متوکلی هم هست لعنت الله علیه که در خشونت تندروی، البته امام هادی فقط دوره متوکل نیست ولی دوره زیادی در دوره ملعون، خشونت تندروی بی حرمتی به امیرالمومنین، قتل عام شیعیان هم از هیچ چیزی دریغ نمیکنه. امام هادی سلام الله علیه همون جامعهشو ببینید که از موضوعات ولایت و براءت کوتاه نمیاد، چون تولی و تبری بالهای ولایتن. یکی از اون جاهایش هم هست که سخت گفتنش، حالا فقط میخوام اشاره کنم، امام هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه اصلا خودش کنار مسجد امیرالمومنین فرمود لعن الله، خدا لعنت کنه آن کسی را که یا امیرالمومنین تو را با دیگران یکسان پنداشت. الان اگر بود آقا ببخشید شما وحدتی هستی یا غیر وحدتی اینجوری صحبت میکنی، لعن الله من ساواک به من ناواک، خدا لعنت کنه اون کسانی رو که تو رو با دیگران مساوی پنداشتن، تو یکی اونام یکی. آقا امام هادی سلام الله علیه تشخیصش متوجه نبودن موضوع ولایت خیلی موضوع مهمی، قید نمیخورین. بله بنده نمیخوام عرض کنم در مقام ابراز همیشه اهل بد یه جور ابراز کردن، ولی در مقام فهم و عقیده ابدا اجازه مقید شدن، محدود شدن، کم شدن نمیدادن. و اونجا تصریح کردن تو صراط مستقیمی، تو دین قویمی، دین اصلی تو هستی، حق دین توی، اعتبار دین توی، اعتبار شریعتی. که ما جلسه پیش عرض کردیم که امیرالمومنینه که دین سازه، نه پیرو دین. رفتار امیرالمومنین برای ما دین میسازه. نمیخوایم البته عرض کنیم که امیرالمومنین سلام الله علیه یکیه کنار خدا، او هر کاری بخواد میکنه، اینم هر کاری بخواد میکنه. همه عظمت امیرالمومنین اینی که بنده خداست، ولی ما دستورات خدا رو والمظهرین لامر الله و نهیه، امام رفتارش فاش کننده امر الهیه. همونجور که تا مرد سخن نگفته باشد فلان، با رفتار امیرالمومنین خدا کشف میشه که الان خدا چه میخواهد بگوید، چه کنیم، چه انجام ندیم، چی میخواد بگه. سر الله و المظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول. بی اراده خدا کار نمیکنه، ولی همه دین و اوست که بیان میکنه. چیزی مقهور بر امیرالمومنین مقهور چیزی نیست که شما یه شریعت رو بذاری جلوش. اینا رو قبلا توضیح دادیم، جز موارد اندکی از ورودیات به اسلام که خود خدا هم خلافش نمیگه. همونجور که شما نمیتونی درباره خدا لا یسأل عما یفعل، نمیتونی به خدا بگی چرا الان این حکم دادی، اون موقع اون حکم میدی، به امام هم نمیتونی، به ولی هم نمیتونی. این ولی که دارم میگم ولی معصومه ها، ولی فقیه و مرجع تقلید و اینا، از این بهره ای هیچ نداره، از این هیچ بهره ای نداره. امام لا یسأل عما یفعل، و عرض کردیم اگر شما بخوای یه اصلی کشف کنی که امام رو با اون به بند بکشی، امام مستقیم از حضرت حق داره اخذ میکنه. اون وقت شما بین سیره این امام و سیره اون امام هی تعارض میبینید، هم بین سیره یه امام با خودش تعارض میبینید، هم بین سیره یه امام با امام بعدی و قبلی تعارض میبینید. بدتر از یزید بوده در دوره اهل بیت؟ ما داریم کسی که در حوض شراب با کنیز مرده زنا کرده، کارگروه چگونه میتوان گناه جدید کرد مثلا، ولی امام زمان او قیام نکرده، ولی سید الشهدا فرموده اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. یزیدو رجلون شارب الخمر قاتل نفس المحترمه معلنون بالفسق. همون یزید معلنون بالفسق نماز جماعت هم میخون. اون یکی تیر میزد به قرآن، ولی امام علیهش قیام نکرده. شما نمیتونی با سیره معصوم، مگر اینی که اون سیره سیره قطعی قانون ساز باشه که بشه ازش فهم قطعی به دست آورد. نمیشه با سیره یه معصوم یک معصوم دیگر رو ملزم کرد. چرا؟ برای اینکه ولایت در واقع همون چیزی که ما هم انجامش میدیم، ولی تو مسائل کلی بد میفهمیمش. ولایت یعنی اینکه شما بین دو خیر اعمال ولایت دارم عرض میکنم، اگر نمیتونی هر دو رو انجام بدی خیر بیشتر رو انجام بدی. بین دو شر اگر نمیتونی از هر دوش اجتناب کنی، شرایط جوریه که امکانش نیست، شر کمتر رو. این که در روایات هست که عاقلونی نیست که خیر و شر رو تشخیص بده، عاقلونی که بین دو شر بدونه کدوم شر کمتره، یعنی ولایت سرش بشه. خودمون تو زندگی عادیمون همینجوری هستیم ما، ولی توقع داریم دیگران نباشن. من همین هفته گذشته که محضر عزیزان همکلاسیمون تو دانشگاه بودیم، داشتیم با هم گفتگو میکردیم، عرض کردم گفتم خود شما نگاه کنید، هیچ کدومتون دنبال ایدئال نمیرید، یعنی هیچ آدمی نیست که بگن آقا خیر یا شر. حالا یه عده ممکنه فسقه ای فجره ای باشن، بقیه خب بین خیر و شر راحت تشخیص میدن. آقا امام حسین را یاری کنیم یا یزید را یاری کنیم، این که کاری نداره. اینجا که اینجا که به این فتنه نمیگن. فتنه چیه؟ فتنه اینه که من چه کنم که دوچار شر کمتر بشم. همون کاری که ما میکنیم، انشالله مشرف میشید، اذن دخول میخونید، مشرف میشید خواستگاری. شما که اونجا ایدئال انتخاب نمیکنید، نمیتونی بری 500 هزار دفعه مثلا یه مثل این تابلوه فرض بفرمایید بورس اینا رو رصد کنی، یه اکسل درست کنی، ها بگی یه امتیاز این رفت بالا. نه، شما از اون چند تایی که میرید سعی میکنید اونی که در مجموع به دین و دنیای شما نزدیکتر انتخاب کنی دیگه. محدودیت داری اونجا، هیچ کس توقع نداره ایدئال عمل بشه. خدا نیاره اون روزی رو که دچار بیماری خطرناکی بشه از بستگانتون. اونجا معمولا با اینکه مرگ و زندگی شما تمام پزشکان عالم رو رصد نمی کنی، اونجا محدودیت داری. بالاخره یکی رو باید انتخاب کنی در مجموع. تو همون مورد خواستگاری کار خوبی نیست که آدم چند تا رو بره مقایسه کنه، ستون بذاره اینا رو، اون مال دیجیکالاه، خوب نیست این کار. ولی در مجموع اونجا شما چیکار میکنی؟ در مجموع اونی رو که به دینتون، دنیاتون، صلاحتون در مجموع نزدیکتره انتخاب میکنی. ممکنه نقاط ضعفی هم باشه. زمان ائمه که انقدر اوضاع خراب بوده و شیعه کم بوده که همینی که خیلی وقتاش ازدواجهایی که شیعیان میکنن، همینی که طرف پاکدامن باشه، خیلی خدا رو شاکر بودن. اون زمان خیلی اوضاع خراب بود. مثلا میمان میگفت آقا یه آپشن اضافه داره، قرآن هم بلده بخونه. حالا الان جوون ما میخواد بره خواستگاری 653 تا شرط میذاره. خوندن روایات کتاب نکاح مفیده. ما هم تو زندگی عادیمون، تو تصمیم گیریامون، تو تشخیصامون، میخوام این لباس بخریم، یه نقاط ضعفی داره، بودجمون رو نگاه میکنیم، محدودیتامون رو نگاه میکنیم، اما وقتی میخوایم به کلان جامعه تشریع نگاه کنیم توقع ایدئال داریم. ولایت یعنی چی؟ یعنی او در مجموع ببینه چه چیزی به خیر عالم اسلام است. و در این تشخیص هم ممکن اختلاف نظر پیش بیاد. مثلا ولایت گفتن حالا همینه، مثلا این ولایت اعمال ولایت اجتماعی، این برای غیر معصوم هم هست. اون ولایت ملکوتیه که اهمشه، اصلشه، اون فقها و اینا چیزی ازش بهره‌ای ندارن. اگر هم داشته باشن ما خبر نداریم. یه آدم عادی ممکنه به مقاماتی برسه، ما خبر نداریم. ما به اجتماع که میرسه توقع ایدئال داریم. آقا امیرالمومنین در عرصه انتخاب حکوم، انتخاب والی دچار محدودیته. میخواد یه استاندار انتخاب کنه. در انتخاب استاندار خب یه سری شاخصا داره حضرت. آیا از جهت مثلا قدس و تقوا از اشعث افضل پیدا نمی کرد امیرالمومنین؟ اینطور نبود که امیرالمومنین وقتی میخواد یه کاری انجام بده ایدئال رو بتونه در نظر بگیره در مقام عمل. او در مجموع مصلحت رو میبینه. این فرق داره با مصلحت شخصی ها. اگه من مصلحت خودم و زن و بچه و فک و فامیلم رو ببینم، اون وقت خب میگم داداشم رو حق ندارید محاکمه کنید، پسرم هم اونم که برادر خانومه، اونم همشهریه. نه، اینو عرض نمی کنم. اونی که در مجموع مصلحت رو میبینه، اصالت با ولایته، یعنی اونجایی باید یه نفر بالاخره حرف بزن. و توی این موضوع هم این نیست که بخواد خلاف شرع عمل کنه، چون یه مسئله نیست، یه متغیر مقابلش نیست. بگه آقا دزدی کند یا نکند، خب هیچ کس نمیگه اگه که ذره تقوا داشته باشه دزدی کند. اما اونجایی که گرفتاره بین این که مجبور بین دو شر انتخاب کنه، اگر اشعث رو نفرستیم آذربایجان چه بلایی سر جامعه اسلامی میاد، اگر بفرستیم آذربایجان چه بلایی میاد، کدوم بلا کمتره؟ اینطور نیست که بگه در شرایط عادی میتونم اشعث رو منصوب کنم یا آدم حسابی رو منصوب کنم. 25 تا مالک اشعث دارم، یکیشو میفرستم آذربایجان. نیست اینطور. نوشتم یه به مردم مصر که من مواسات کردم با شما، خیلی به این مالک من نیاز داشتم. خوش به حالش امام معصوم داره چه یه نفر بگه من با به مقیه بگه من مواسات کردم، خیلی بهش نیاز داشتم. ولی دیدم اوضاع مصر به هم ریخته، مواسات ایثار کردم، خودم رو در نظر نگرفتم، گفتم بیاد به شما مصری ها کمک کنم. خواهد امیرالمومنین 30 تا مثل مالک داشت که نوبت به اشعث نمیرسید. یعنی شرایط اگه عادی بود آقا اشعث یا بهتر از اشعث، اما اشعث بره یا نره در هر صورت شر گریبان جامعه اسلامی رو میگیره، 20 هزار تا آدم تحت تاثیرشن. خب اشعث که نه در عدم تشیعش ذره تردید هست، نه در این که پدرش دچار سوختگی شده بوده، معلومه دیگه. حالا تو جامعه کوفی آدم محترمی به عنوان ریاست یه قبیله، ولی از منظر امیرالمومنین شخصیتش معلومه. خب چی میشه این میشه حاکم آذربایجان؟ نمیشه که ما برای یه خواستگاری عادی یه آدم عادی هزار جور مصلحت در نظر میگیریم. خدا نیاره انشالله دچار این بشید، بعدن دخترتون با دامادتون دچار مشکل بشه. شما اونجا همیشه حق مداری میکنید، یه بار حق مداری کنید 100 بار حق مداری سرتون در میارن. نمیتونی اونجا حق مداری کنی چون جگر از زیر دندون تلفه. اونجا مجبوری بعضی امور رو تحمل کنی. ما تو زندگی شخصیمون رعایت میکنیم، به کلان جامعه اسلامی که میرسه گوش نمیدیم به حرف، ولی ایدئال نگر میشیم. بله اگر یه آدم فاسق فاجری استجیرو بالله عثمانی سر کاره، اون معلوم اصلحت فک و فامیلشو داره نگاه میکنه. اما اگه امیرالمومنین اومده سر کار، تقواش مشخصه. مثلا ولی یعنی چی؟ یعنی او تشخیص بده الان مصلحت چیست. اونجا ما ازش توقع ایدئال داشته باشیم. ما تو زندگی شخصیمون بین یه دختر و پسر یه زن و شوهر اختلاف بشه 100 جور مصلحت اندیشی میکنیم، نمیگیم نمیشه این حق رو گرفت. اگه من الان بخوام با او برخورده مطابقه با شأنش بکنم، خب اون که پیغمبر نیست که بگه که من یه خطایی کردم حق داشتن، خب یه تندی با من کردن، جبران میکنه. خب شما این نمیشه این کار کرد. ستان بچه دارن، مال قبل از دوران اون مرحومن، ستان بچه دارن، چیکار میخوای بکنی؟ به حاکم جامعه که میرسه توقع ایدئال ازش هست. البته من یه چیزی عرض کنم محضرتون، حالا امشب وقتمونه منده که ابدا بنده نمیخوام عرض کنم فرصت رو بدیم دست دیگران، یعنی مطالبه گری نکنیم و اشتباه نشه. همون امیرالمومنین روحی له الفدا پرچم عدالت و صلاحیت هم دستش بود، پیروانش هم بعد دنبالش می‌رفتن و اتفاقا حتی آدم خوبا تعجب می‌کردن از رفتاراش، چون عادل بود، برترین اصحاب امیرالمومنین. دیروز بردش آزاد کرده بود، امروز با هم مساوی پول گرفتن، همون اولین سال تعجب کرد، یکی از رفقای ما میگفتش که من بین برادرای سپاهی میخواستم این مثالو بزنم، اونا کامل میفهمیدن. گفتم فرض کنید آقا تشریف بیارن مثلا یه جایی عیدی میخوان بدن، به اون سرباز صفر 50 تومن بدن، به ستوانم 50 تومن بدن، به این سرلشکرم 50 تومن بدن. نگاه کنه تعجب میکنه که چرا آخه شأن ما چی شد؟ معمولش اینه. من دکترم، اون مثلا سیکلومه. چرا یکسان؟ تعجب کردم. امیرالمومنین خودش پرچمدار عدالت خواهی بود. اما گاهی نمیتونست اون عدالت رو اقامه کنه به خاطر اینکه شر بزرگتری گریبانگیر جامعه میشد. چند هزار تا شهید داد جمل، محاکمه نکرد امیرالمومنین، چون شرایط جامعه اقتضا نمیکرد. این که بگیم همیشه احقاق، بله همیشه شعارش رو میداد، تلاشش هم میکرد، اما گاهی دچار درگیری و تضامن بین دو تا شهر میشد. حضرت ما دو کار میکنیم که خطرناکه. یا میگیم عدالت خواهی و حق طلبی که حرف درستیه، دیگه نباید یه موردم استثناء پیدا کنیم، اون وقت امیرالمومنین هم دیگه نمیشه شما تایید کنی. یا از اون ور میافتیم برای اینکه یه جوری حفظش کنیم، دیگه میگیم همش شد مصلحت. هیچ کدوم اینا نبود، اینجوری هیچ کدومش نبود. اوست که اعمال ولایت میکنه، اوه که تشخیص میده. ما این کارو کردیم دیگه، ما دیدیم یه عده ای امام زمان میکنه روی له الفدا. اینم چون پرداختیم بهش بازش نمیکنم، تو همون 3-4 جلسه سال نوازش پرداختیم. ما دیدیم گفتیم نکنه این آب در آسیاب آقایون برادران اهل انجمن بشه، کلن از امام زمان چیزی نمیگیم. یعنی اینم خطرناکه. من نمیخوام بگم یعنی چی، یعنی ولایت مداری یعنی که شما از عدالت و حق حرف نزنید، ابدا. من سال گذشته محرم چند جا موضوعات مختلف، یه جا موضوع هم امام زمان بود، آقا گر رو گر نامی من، آقا شما نظرتون نسبت انجمن حجت دیگه چیه؟ آقا من از امام زمانش یاد دارم صحبت میکنم، خودمون. این ظریفه. ما نباید پرچم زجه زدن برای امام زمان سلام الله علیه به دیگران بدیم، این حرف حقیه. اما برم نباید مثل خوارج باشیم. چرا امیرالمومنین به خوارج میفهمون مخ ندارید شما؟ انتم معاشر و اخفاء الهام کلتون سبکه. چرا میفهمون از رو؟ خوب آدم حق مدار باشه، اصلا باید حق مدار باشه. مرگ بر کسی که عدالت خواه نیست، مرگ بر کسی که ظلم ستیز نیست. به درد لاجرز دیوار هم نمیخوره، حیف این که ممان سیمان استفاده کنن ازش. مرگ بر اون کسی که اگر ظلم و تبعیض تو جامعه میبینه تکون نمیخوره، حیف اون قضای بیکیفیت سلف دانشگاه بعضی از کشورها، حیف نون. اما از اون طرف هم نباید همه رو انکار کنه. خوارج امیرالمومنین رو می‌دیدن، معاویه رو هم می‌دیدن. معاویه برای خوارج جرثومه فساد بود، نماد کفر بود، نماد ضلالت بود. خوارج کاملا معاویه رو می‌شناختن، لذا با بنی امیه سالها جنگیدن، بعد از کربلا هم جنگیدن. اما وقتی احساس کردن امیرالمومنین خطا کرده، حالا احساس غلطی کردن تو ماجرای حکمیت، احساس کردن امیرالمومنین گناه کرده، شبهتونم قابل اعتنا بودا، چون هم گفتن یعنی چی که حق و باطل رو، حق و رها کنی، باطل آشکارم کنار بذاری، بری به دو نفر آدم بگی شما چی میگید. مثل این میمونه که این دو نفر دعواش میشه، من بگم تو چی میگم، میگم دست اینو ببرید. من که حق ندارم، قاضی باید طبق دین نظر بده، طبق قرآن نظر بده. قاضی که نمیتونه طبق شکمش نظر بده. بگن آقا هر دوتا قبولم دارن. خب قبول دارن که دارن، شما وقتی میخوای حکمیت کنی باید علی منهاج اسلام حرف بزنی، نه اینکه چون شاکی و متشاکی قبولم داره من هرچی خواستم بگم. خوارج که میگفتن ان الحکم الا لله، میگفتن خب ابو موسی و امرؤاس اینا که اسلام نمیفهمن نظر خودشون، کمان که این کارم کرد دیگه. امرؤاس گفت من دوتا رو عزم میکنم. برای چی دوتا رو عزم میکنی؟ رو چه حساب؟ رو چه مدرک شرعی؟ کدوم آیه ای؟ کدوم روایت معتبری؟ شبهه داشتن، میگفتن آقا حکمیت حرام بوده. امیرالمومنینم خیلی توضیح داد، فرمود منم حکمیت و نتیجه رو قبول ندارم برای اینکه اینا به کتاب خدا عمل نکردن. من که حکمیت این دوتا رو نپذیرفتم، من گفتم ابو موسی و اون یکی که اونا قبولش دارن از کلام خدا حق رو تشخیص بدن، یعنی کاری که قاضی میکنه، نگفتم از شکمشون حرف بزنن. حالا فرض کنید خوارج خطایی دیدن از امیرالمومنین استجیر بالله، چرا حضرت میگه شما مخ ندارید سبک سرید؟ آقا یه طرف علی یه طرف معاویه قابل قیاسن، انصافا قابل قیاسن. نه دیگه، چون علی یه خطایی کرده از نظر او، از نظر او ولی خطایی کرده، اون ور معاویه هم که باشه میگه این کافر اونم کافر، همه رو با یه چوب میزن. حضرت فرمود شما مخ ندارید. خب قابل قیاس دو طرف، خدا رحمت کنه. این قدر نشناسی از حکومت آقا همه جای ما رو گرفته. خدا رحمت کنه علامه هلی رو. اول منهاج الکرامه ببینید، یه سلطان محمد الجایتو اومد یکم تشیع رو اجازه داد نفس بکشه، میگه خلد الله ملکه قرن دولته به دوام الى یوم القیامه. همواره میزدن ما رو، له میکردن. لو میرفت یه وزیری به تشیع علاقه داره، کمان که بعد از او هم این کارو کردن، خودش و زنش و بچهش و قبیلش و روستاش رو کشتن. حالا یه دولتی اومده زمان مثلا فرض کن امیرالمومنین سلام الله علیه، یه حکومتی اومده که عدالت دنبال میکنه، دنبال تساوی اون جاهایی که تساوی عدالت، دنبال اینه که جلوی چپاولا رو بگیره. حالا یه اشتباهی از نظر شما کرده که اشتباهه، فرض کنید اونی که خواب دیگه معاویه که نیست، مخ ندارید شما که تشخیص بدید. حضرت زمان بقا زمان پیغمبر، پیغمبر زانی رو رجم میکرد، اونی رو که مثلا فرض کنید ازدواج کرده بود، بعد بهش نمازم میخوند دفنش میکرد، کافر که نشد، گناه کبیره کرد. حالا شما فرض کنید فهم کنید علی ابن ابی طالب خطایی هم کرده به خوارج فرمود، دیگه معاویه که نشدم من، دیگه دوست که نشدم، به زن و بچه‌م که وضع مالیشون معلومه، امنیتی که دارید که دارید، دیگه خط رو همه نکشید. خدای قرار بود رو اعمال ما خط بکشه، رفقا چی میمون؟ ما که نباید از خدا جلو بزنیم، نه به این معناست که خطا دیدیم سکوت کنیم، نه به این معناست که تئوریزه کنیم خطا رو، ظلم و انصاف هم خوب چیزیه، سبکتر نباید آدم باشه. سیره اهل بیت امام سجاد میفرمه خدایا اگه تو با اولین گناه میخواستی بزنی منو لهم کنی نابودم کنی، حقت بود، چون حق مطلقه داشتی، ولی نکردی این کارو. ما که نمیشه که حق ناشناسی کنیم، همه اینا برای اینه که عقاید ما معلوم نیست از کجا گرفتن. آقایون عقایدتون عرضه نکردن، از کجا آوردی این حرفا رو؟ اصلا به کی گفته جلو نزنید؟ جلو زدن از امام یعنی چی؟ یه جای یه خلاف میبینم یا برخورد کن، اون میفهمه اینو، ولی میبینه که الان اگر بخواد امیرالمومنین میخواست مقاومت کنه، ابو موسی اشعری متهم به ترور پیغمبره، امام رضا میفرماد او و اتباعش سگان اهل دوزخن، خب میبینه حضرت اگه بخواد نپذیره حکمیت و بلایی که سر جامعه میاد ضررش بیشتر از اینه، نه این که ابو موسی لایق حکمیته. خب یه نفرم میشه اون وسط باشه که نه آقا این ناحقه، برای چی به ناحق خب بنای او که نبوده به ناحق حق ولایت بده، شرایط خاصه، هم نباید عدالت خواهی و حق مداری و تیزبینی و رصد جامعه رو جلوگیری از مشکلات کم رنگ بشه، هم نباید بی‌انصافی کنه آدم. بی‌انصافی کنیم خدا میگیره از ما نعمت رو. بی‌انصافی نباید بکنم. من نمیخوام، چون بعضی بزرگان اخیرا صحبت کردن، نمیخوام تصریح کنم. اینکه آدم یادش بره 50 سال پیش 70 سال پیش چه خبر بود، بعد هر چی خواست بگه. خب بریم میخورده تاریخ علمای قدیممون هم بخونیم. چرا آخه چی داره سلطان محمد اولجایی تو که علامه علی میفرماد قرن دولته به دوامه الا یوم القیامه، تا الا ظهور الحجم نمیگه. شاه دوست بود علامه علی. بابا اونا تو فشاری که اونا میفهمیدن الان حکومت شیعی یعنی چی. خودم انصافم خوب چیزیه، همون کاری که ما دوست داریم خدا با ما بکنه ما هم با دستگاه الهی انجام بدیم. عادت کل احسان للمسیئین. من نمیگم با مجرم آدم صلح برخورد کنه. سیره اهل بیت با ما چگونه بوده؟ حیف که نمیتونم با اینکه خیلی جذاب میشد اگه میگفتم این جمله رو، اگه من میگفتم اما شما یه دو ماه اینجا چالش داشتید. من نمیگم یکی از مهمترین شیعیان چند امام ما این نبیذ میخوره، یعنی شراب میخوره، خیلی هم اهل عبادته. خیلی هم شما خیلی وقتا گفتید که ای کاش ما جاو بودی. سلامی زدم روز آخر ماه رجبی پته علما رو بریزه. یه نفر میره پیش امام موسی بن جعفر روی لوال فدا میگه آقا مسکر خوردنش حرامه؟ حضرت میفهمن بله. میفهمن میگه نبیذ چی آقا؟ حضرت میفهمن حرامه. میگه این که میخوره. سفر میکنه برمیگرده شهرشون، این میگه فلان فلان شد برای چی رفتی؟ پیرمردم هست الان، یعنی 30-40 ساله با چند امامه، برای چی رفتی به امام اینو گفتی؟ لابا خیال میکرده امامم خبر نداره. میبینه از امام توبیخی نرسید. خدا نیاره، خدا نیاره اون روزی رو که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن و ما نتونیم تو روش نگاه کنیم. بنابر خود در رو میبنده، شروع کنه گریه کردن، توبه میکنه. اگر قرار بود آقا اهل بیت شیعیان پته شیعیانشون رو آب بریزن، شما یه شیعه پیدا نمیکردی بخوای بهش قسم بخوری. شاعری که یه جلد کتاب چاپ شده، الحمدلله عربی نمیتونید بخونید خیلیاتون، شعر سختم است، یه جلد کتاب چاپ شده و توش بگردی شعر راجب اهل بیت پیدا کنی، همش راجب شرابه. اسمشو من بگم شما میگید شاعر اهل بیته. دو سومش اینه که پول میگرفته آبروی دیگران رو ببره، مثل اینایی که چیچی نیوز و فلان روزنامه اینا هستن پول میگیرن بگن. رسانه مزامن هم بوده که پول میگرفته شعر بگه. وقتی میخواست شعر بگه آبروی یه نفر رو ببره، پول خوب که میگرفته مثلا راجع به بعضی از جاهای زن طرف پنج بیت شعر گفته، هر کی ندونه فهم میکنه این همه چجوری وصف کردی؟ همه هست تو کتابش الان. اگه بنای اهل بیت بر این بود که با کوچکترین خطایی، نمیخوام بگم اهل بیت خطا رو میپذیرفتن، خطا رو نمیپذیرفتن، تقبیح میکردن، ولی گناهکار و خطاکار رو زود حسبش نمیکرد. اگه قرار بر حسب بود چیزی باقی نمیمونتش که دستگاه الهی با همون چهارده معصومش اداره میشد. حالا یه چند نفرم استثنا، بناشون بر این نیست. چون اصل ولایته، نگاه این طرف گناهکاره ولی یه جای خطر کرده، دو بیت شعر گفته در دفاع از یه امام، یه بیت شعر گفته در ظلم اون شاهی که دشمن امامه، اینقدر اهل بیت او رو تکریم کردن، هر کی ندونه فهم میکنه این نمازشبش درک نمیشه. در مدح شراب 107 بیت شعر گفته طرف، در مدحایی که شراب میخورد. یکی از آقایون اول انقلاب، نمیتونم کامل بگم، داستان میشه اینه، میگفتش که تو ماشین امام بودیم، داشتیم امام میبردیم، این مهمه که حضرت نگاه میکنه این شاعر داره از ولایت اهل بیت دفاع میکنه در برابر طاغوت، گناه شخصی هم داره، گناهشو کوچیک نمیدونه، خصوصی براش تذکرم میفرسته، ولی خط روش نمیکشه. مثلا دستگاه الهی اینطوریه. بعد مولانا شاعر اهل بیت شناخته میشه این آدم. میگفتش که یه آدمی اومده بود یقش هم تا مثلا اینجا باز بود، پایین‌تر نمیشد. آقا داشت به فرح یه چیزایی میگفت. من چند بار دیدم پنجره باز، امامم داره میشنوه، من مجبورم مجمل بگم که داستان نشه بعد. مثلا بعد بابا اونم میگه دو سه بار اومدم دستم از امام نشسته، دستم از رو امام رد کنم، یه آقا زنده است که حرف زده. مثلا میگم حرف نزن، امام فرمود داره با انقلاب همراهی میکنه. حالا گناه هم داره ولی الان اهم فلهم میکنه. اگر بنابراین باشه که بگردیم آدم پاک پاک پیدا کنیم، برچی گفتن من بیام اینجا صحبت کنم؟ عادتو کل احسان للمسلمین، این به معنای نیست که خطا رو اینم بگم که تو گلوم گیر نکنه. امام اینجور نیست که اینا رو حمایت کنه، از اینا بالا بره ها، سود جویی کنه، اما میدونه بستر تربیته. آدمن اینا، شهوت دارن، غضب دارن، اگه خطا میکنه خطا رو بهش تذکر میده، ولی خط روش نمیکشه. اون کار خوارجی که خط میکشن، ده ها صد ها خیر و برکت رو نمیبینه، اون یه دونه شر رو که باید هم جلوشو گرفت، نمیگیم باش مبارزه نکن، این یکی رو همه میکنه، میگه اینه فقط، دیگه همه چیز خراب شد. من میدون بناش بر این نیست. امام مربیه، جلوه ربه، خیرات ما رو پرورش میده. میگرده تو دیوان شعر یه شاعر، ده بیت شعر پیدا میکنه که اون ده بیت شعر طاغوت رو شکسته، آبروی طاغوت رو برده، یا پرچم ما بالا برده. به خاطر خدا اینو گفته دیگه، چون اون موقع که پول نمیدادن فوش میخوره طرف که این حرفا رو بزن، به خطر میفته. بله اواخر عمرش گفتن که این آقای شاعر خیلی عبادت میکرد. این شعرهای اهل بیت خیلی هاشون شراب خوار بودن. اگر قرار بود از روز اول برن بگرن ما پاک پاکشو میخوایم، خب پاک پاک بود که از این به امام نیاز نداشت، خودش امام میشد. مشکلی که خوارج داشتن این بود که سبکتر بودن، صفر و صد نگاه میکردن، نه اینی که خطا رو توجیه کنه بگه خطا خطا نیست، دزدی خوبه، نه، نه اینی که مطالبه گریشو کنار بذاره، انصافشو رعایت میکنه. ما خودمون با اهل بیت اینجوری توقع داریم، اصلا برای چی میایم گریه میکنیم؟ امشب میخوان مناجات شعبانیه بخونن. اگه قرار بر این بود که شما خوبید، من خودم که از خودم خبر دارم، بنابراین بود که با اولین قدم حذفم کنه که تا حالا چیزی باقی نمونده بود. هیچ کار خیلی آقا بزرگتر از دفاع از ولایت نیست. برای اینکه دفاع از ولایت هزینه داره، چک میزنن با آدم. وایستادن جلو ولایت کار همه است، روش هم تمرکز میکنن، توافق میکنن. قرآن رو ببینید، مثلا کار منافق اینه که ولی رو بزنه و هر کسی که به ولی داره خدمت میکنه. از زمان امیرالمومنین به مالک اشتر فوش میدادن، تو همین حکومت ما یه عده‌ای هستن به مالک اشتر فوش میدن. هیچ کار خیلی برتر از این نیست که اگه کسی میخواد خداوند به اون نظر کنه. چون اگر بی ولایت باشه آقا میشه نماز خوند عبدالله ابن عمر باشی نماز بخونی و به امام حسین خیانت کنی، برای همین نماز اصل نیست. میشه نماز خوند و دکانداری کرد، میشه روزه گرفت و دکانداری کرد، میشه از زهاد ثمانیه بود، گفتن حسین ابن علی قیام کرده، گفت به عبادت مشغوله، رحمت خدا به اون شرابخوری که اون لحظه دفاع از امام قیام میکنه ولی او مشغول عبادت نماز میخونه که به امام خیانت کنه. سخت آقا، ولایت مداری شعارش همه جا هست، عملش سخته. من یه چیزی از یه صحابی امیرالمومنین دیدم چند وقتیه که خیلی دلم میخواد که یه روزی برای من این اتفاق بیفته. اون موقعی که معاویه پوست میکندد شیعان امیرالمومنین، یه پدر شهید و سه تا پسرش توی صفین شهید شده بودن، خودش هم یه چشمش آسیب خورده بود، پیرمرد جانباز پدر شهید رو بردن میشه معاویه. تا معاویه او رو دید گفت پسرا کوشن، گفتش که قتلوا مع علیین، در راه علی کشته شدن. معاویه گفتش که علی با تو با انصاف برخورد نکرد، پسرای خودش زندن، پسرای تو کشته شدن. گفت من با علی با انصاف برخورد نکردم که قبل از او که او شهید بشه من زنده موندم، از دنیا نرفتم. معاویه اومد ادامه بده، گفت معاویه من چیز بگم خیال تو راحت کنه، بریده شدن گلو و اون لحظه ای که خرخر میکنه میخوان سر یه نفر رو ببرن، تحملش بر من راحت تره که وایستم تو به علی بد بگی، من نمیتونم تحمل کنم. یه نکنی میخوای بکنی بکن. نماز خوندن که کاری نداره که التماس دعا به آدم میگن. خرج ولایت شدن سخته، گفتن این اصله، ما نودیه بشه این که ما نودیه بلولایه. شما نگاه کنید نماز خون کم نبود دوره امام حسین علیه السلام، ولی اونایی رو که حضرت میخواست سوا کنه کسایی بودن که یه قدم تو راه ولایت برمی داشتن، حتی کسایی که شیعه نبودن. تو کربلا خیلی از اونایی که تو سپاه دشمن بودن اومدن این طرف، اینا اینجوری نبود که بشینن محاسبه کنن مناظره کنن قدیر چی بوده. یکیشون وایستاد دید وقتی سید شاه داره سخنرانی میکنه توهین کردن به حضرت، گفت من روم نمیشه قیامت رو پیغمبر رو ببینم. هر چی بوده ما یادمون نمیره که حسین ابن علی رو دوش پیغمبر بود، وقتی ما میگفتیم یا رسول الله نعمت المطیه کجا نشسته، میفهمود نعمت راکب، من افتخار میکنم که رو دوشم نشسته. ما که اینا رو دیدیم، گفت من نمیتونم روح پیغمبر رو ببینم. ماجرای قدیر رو نیاوردیم و گفت دیگه این که مسلمه که پیغمبر از ما توقعی داره. اونایی که تو کربلا به جای رسیدن اونایی نیستن که نه نماز خون نبودن، مسلم ابن مستجه معروف بود نمازش، اشتباه برداشت نشه. اونایی که توبه کردن یه قدم تو راه ولایت برداشتن. امام هم میگرده آقا، برا ما هم میگرده، میگرده تو وجودمون پیدا میکنه، تو خیمش میایم میشینیم. ببینید چیزی از ما گیرش میاد، ما را رشدمون بده، پرورشمون بده. اون موقعی که هرداش بی ادبی میکرد هیچ وقت فکر نمیکرد که امام حسین داره میگرده در وجود او یه چیزی پیدا کنه، هیچ وقت شاید فکر نمیکرد. یه عده خیلی از این ماه رجب استفاده کرد، یه عده هم مثل من امسالم از ندای عین رجبیون خودشون رو محروم میبینن. خواب الوافدون الى غیرک، خسر المتعرضون الا لک، عادتک الاحسان الى المسیئین. ابن تیمیه با ابن ابوالحدید شعر در وصف امیرالمومنین میگه کولاکم کرده، روزری امیرالمومنین هم هست، بعد آخراش میگه یا علی من چیزی که تو به من نظر کنی لیاقت ندارم، چی کار کنم که تو من نظر کنی؟ میگه ولقد بکیت لقتل آل محمد، فقط بهت بگم که من برای بچه های تو گریه کردم. منم امشب که میخوان مناجات شعبانیه بخونن، شب آخر ماه رجب، خودم هم دستم خالیه، به اون کسی متوسل میشم که ظاهرن روسیاه بود، روسفید عالم شد، غیرت داشت. خیلی ها فرار کردن تو کربلا، این پیرمرد شده بود، توان جنگیدن نداشت، اصلا کسی با برده ها کار نداشت، برده ها مملوک بودن، اگر هم جنگ تمام میشد اینا دست به دست میشدن، کسی برده نمیکشت، مثل غنیمت حساب میشدن. ولی بلند همت بود، یکی یکی وقتی دید اصحاب دارن میرن میدان، آمد محضر ابو عبدالله الحسین، گفت اجازه بده منم میدان برم. حضرت نگاه کردن پیره مرده، فرمود ما میخواستیم تو خوشیا با ما باشی، تو یادگار ابوذری، ما که دیشتب از همه بیعتو برداشتیم، تو که توان جنگم نداری، میدان بری و نری هم فرقی به حال ما نمی کنه. اینا دیگه نگو، البته حضرت از آقایش نمیگه اینطور، که فرمود ما میخواستیم تو خوشیا با ما باشی، به هیچ کس اینطور نگفته. عشق تو چشماش جمع شد، گفت من تو خوشی ها کاسلیست شما بودم. فشدت اخذلکم لا والله، من شما رو رها نمی کنم، حتی اختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم. من میخوام عرض کنم یا صاحب الزمان، یه چیزی گفت من اونم نمیتونم بگم، وقتی دید ابا عبدالله الحسین اجازه نمیده گفت چون روم سیاهه. یا صاحب الزمان، اما لونی فاسود، گفت چون رنگم تیره است، چون خوشبو نیستم. یا صاحب الزمان، پدر شما رسول خدا فرمود شب اگر مردی در خانتون اومد حتی احتمال میدید که او راست نمیگه، او رو دست خالی رد نکنید. حکیمی ما رو شبان آورد اینجا، رفت میدان، خیلی نجنگید، وقتی زمین افتاد اونایی که میرفتن میجنگیدن، یه چهار نفر رو میکشتن، گاهی میگفتن علیک من السلام یا ابا عبدالله. سید ابن عبدالله وقتی جلو سید الشهدا ایستاد، تیرباران شد، نماز حضرت که تمام شد، وقتی زمین افتاد خدا روزی ما کنه مقابل امام زمان تیرباران بشیم، و علیک من السلام یا ابا عبدالله، هل اوفیتو، آقا پذیرفتی؟ این خیلی نجنگید، لذا سلامم نکرد به حضرت. آقا به خطر بیفته بیاد وسط میدان، چشماشو باز کردی، سرشو آقا به دامن گرفته، بعضی نقلا میگن سرشو آورد پایین، دوباره ارباب ما سر او رو به دامن گرفت، فوضع خده علی خده.
میثاق.info هیئت میثاق با شهدا.